айта врати да тарбиям худаймаш.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 17 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک مقام وزارت داخله حکومت ایران گفته است که در 3 سال پسین کم از کم 3 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کردند که با گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند، اما با گفته وی این افراد به دلیل مشکلات در کشورشان دوباره به ایران برگشتند. النا، خبرگزاری نیمه رسمی در ایران، به نقل از نادر یار احمدی رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گزارش داده است که تهران برای اخراج بازگرداندن دوباره این مهاجران افغان به کشورشان متعهد است. یار احمدی اضافه کرد حدود 3 میلیون نفر از اتباع غیر مجاز طی 3 سال گذشته اخراج شده اند، اما شرایط سخت حاکم بر کشور افغانستان منجر به ورود مجدد این افراد به کشور ایران شده که با پیگیری قاطعانه نیروی انتظامی شاهد اخراج دوباره این اتباع از کشور خواهیم بود. این مقام وزارت داخله ایران از شهروندان افغانستان خواسته است که از ورود غیر قانونی به این کشور خودداری کرده و از طریق راه‌های قانونی با ویژه عقص ویزا به این کشور سفر کنند. یار احمدی گفته است که همچنان هزاران شهروند افغانستان با گونه قانونی وارد این کشور شده و آنان از سالها بدین سو در بخش‌های خدمات عامه ایران مصروف کارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 500 کودک افغان در اثر انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. یونیسف ناوقت دیروز یکشنبه 5 ماه جنوری با نشر اعلامیه از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرد. یونیسف در مورد اینکه این کودکان در کدام ولایات جان باختند چیزی نگفته و نیز شمار دقیق کشته شدگان را مشخص نکرده است. این اداره ملل متحد اضافه کرده است که برای جلوگیری از تلفات انسانی برنامه‌های آگاهی دهی را در برخی از ولایات برای کم از کم 3 میلیون نفر به ویژه کودکان راه اندازی کرده است. با گفته ملل متحد، آنان در این برنامه های آموزشی کودکان را از خطرات ناشی از مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ و درباره شناسایی انواع ماین ها معلومات دادند. طالبان زنان را از شرکت در نمایشگاه در قندهار، مرکز اقامت رهبرشان، منع کردند. در این نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی، نمایندگان 150 کارخانه از مناطق مختلف افغانستان اشتراک کردند. در حالی که دومین روز نمایشگاه است، منابع به رادیو آزادی گفتند که طالبان قبل از برگزاری نمایشگاه به زنان گفته بودند که نمی توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. در این نمایشگاه در کنار سایر تولیدات داخلی کشور و محصولات تولیدی زنان قندهاری نیز به نمایش گذاشته شدند. مقام‌های محلی طالبان به گونه رسمی درباره عدم شرکت زنان در این نمایشگاه چیزی نگفتند، اما طالبان قبل از این با صدور فرمان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی را ممنوع کرده بودند. این در حالی است که بررسی جدید اقتصاددانان آمریکایی نشان می‌دهد که ممنوعیت تحصیل و کار برای زنان و دختران در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. به دلیل بارش شدید برف و باران، برخی از پروازها در آلمان به تعویق افتاد. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز یکشنبه 16 ماه جدی گزارش داد که به دلیل بارش برف، مشکلات زیادی برای مردم آلمان و بریتانیا به وجود آمده است. در برخی از مناطق بریتانیا مانند برمنگهام و بریستول به دلیل بارندگی برق قطع شده است. برخی از بازی‌های ورزشی نیز در این کشور به حالت تعلیق درآمده است. به دلیل بارش برف، برخی از بخش‌های میدان‌های هوایی جان لنن و مانچستر در لیورپول بسته شدند، اما صبح دیروز دوباره آماده پرواز شدند. بر اساس این گزارش شماره از شاهراها در بریتانیا نیز بر اثر بارش برف مسدود شده و سفرهای قطار در برخی از مناطق به تأخیر افتاده است. در آلمان به دلیل یخبستن جاده ها مسئولان از رانندگان خواستند که از احتیاط کار گیرند و در صورت امکان در خانه بمانند. مسئولان میدان هوایی فرانکفورت نیز گفتند که از میان 1090 پرواز برنامه‌ریزی شده این میدان 120 پرواز آن لغو شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کوریای شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک میجنگند در دو روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. این سربازان حدود 6700 کیلومتر دور از خانه خود سرگرم نبردند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شنبه شب 15 ماه جدی گفت اردوی روسیه یک کندک سربازان پیاده کوریای شمالی و عساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخانوفکا در منطقه کورسک از دست داد که این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثراً دارای 300 تا 1000 سرباز است. نعیم قاسم رهبر حزب الله به روز شنبه گفت این گروه آماده پاسخگویی به نقض آتش بس توسط اسرائیل حتی قبل از پایان مهلت 60 روزه اسرائیل برای عقب نشینی است. ایالات متحده حزب الله لبنان را به عنوان گروه تروریستی می شناسد. اتحادیه اروپا شاخه حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده نه حزب سیاسی آن را. آتش بس شکننده که در 27 نوامبر پس از 2 ماه جنگ اجرایی شد دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. قاسم گفت ما گفته ایم که فرصت می دهیم تا از نقص های اسرائیل جلوگیری کنیم و توافق را اجرا نماییم و صبور باشیم، اما وی تاکید کرد که این بدان معنا نیست که ما 60 روز صبر کنیم. کمیته متشکل از نمایندگان اسرائیل، لبنان، فرانسه و آمریکا همراه با نماینده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد وظیفه دارند از تطبیق و رسیدگی به هر گونه نقص آتش بس اطمینان حاصل کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. اداره دفاع مدنی غزه میگوید حملات هوایی اخیر اسرائیل حداقل جان 23 تن را در غزه گرفت. این در حالی است که تل اویو از انجام بیش از 100 حمله بر غزه خبر داده است. محمود بسل سخنگوی این اداره گفت در یک حمله هوایی دیروز یک شنبه 5 ماه جنوری بر یک منزل مسکونی در ساحه شیخ رضوان در شمال غزه حداقل 11 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. بسل افزود که ماموران نجات با دستان خالی هنوز هم برای یافتن 5 نفر تلاش دارند که زیر آوار یک منزل مسکونی گیر مانده اند. این در حالی است که اردوی اسرائیل دیروز گفت که در جریان دو روز گذشته بیش از 100 هدف تروریستی را در غزه آماج حملات هوایی قرار داد. در همین حال وزارت صحت غزه گفته است که در مجموع 88 تن در جریان حملات 24 ساعته اسرائیل در غزه کشته شده اند. اداره دفاع مدنی غزه گفته است که در نتیجه یک حمله هوایی بر یک منزل مسکونی در کمپ مهاجران النصیرات حداقل 5 تن کشته شده اند. خبرگزاری فرانس پرس ویدیویی را منتشر کرد که در آن ماموران نجات در حال انتقال اجساد و افراد زخمی به یک شفاخانه دیده می شوند. اردوی اسرائیل گفته است که حملات عددی بر ساحات انجام شد که از آن تندروان در روزهای اخیر بر اسرائیل راکت پرتاب می کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در خطابه در کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را یک فرد قاطع و با جرأت خواند و گفت که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت وی به امید روابط خوب دراز می کند. این واکنش از سوی حکومت طالبان در حال ارائه شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده 3 سرباز سابق و منتقد جدی گروه طالبان را به مقام‌های کلیدی در کابینه‌اش برگزیده است. به شرح بیشتر گزارش در این مورد از لینا روز به توجه کنید.
شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به روز شنبه در مراسمی در خیمه لوی جرگه در کابل از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ستایش کرد و گفت که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت وی با امید یک روابط خوب در آینده با ایالات متحده دراز می کند. استانگزای ترامپ را یک شخص قاطع و با جرأت خواند و از او خواست تا سیاست جو بایدن را در قبال افغانستان کنار گذاشته و پالیسی تازه‌ای را برای داشتن روابط با طالبان پیش رو گیرد. وای با آنچه روابط خوب میان روسیه با حکومت طالبان خواند اشاره کرد و گفت که دوست همیشه دوست باقی نمی‌ماند و دشمن نیست همیشه دشمن نیست.
افغانستان نخواند، اسلامی امارات نخواند، میدان ورته خلاص دی. کدی لا دوستان کی کی موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نوی او دوستم همیشه دوست نوی.
این واکنش از سوی حکومت طالبان در حال تبارز یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چند تن از سربازان سابق در جنگ‌ها در افغانستان و عراق را برای پست‌های مهم سیاست خارجی، دفاعی و استخباراتی در کابینه خود معرفی کرده است که منتقدان جدی حکومت بایدن در قبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هستند. این افراد بعد از کسب تاییدی از سوی مجلس سنا فرصت بررسی سیاست فعلی آمریکا در مورد افغانستان را خواهند داشت. پیت هگس، سرباز سابق گارد ملی آمریکا، از سوی ترامپ به عنوان نامزد وزارت دفاع انتخاب شده است. هگس که سابقه خدمت در افغانستان و عراق را دارد، یکی از منتقدان سرسخت رژیم طالبان و ویژه شبکه حقانی است. و او بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان ابراز داشت که ایالات متحده با دادن اجازه به طالبان برای تصرف افغانستان با شیطان معامله کرده است. مایکل والتز و مارکو روبیو، دو نامزد دیگر کابینه ترامپ برای پست‌های مشاور امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا، نیز به شدت از گروه طالبان و شبکه حقانی انتقاد کرده و از پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان ناراضی هستند.
رابط طالبان از دستگاه دیپلماسی طالبان به معنای فهمیدن قاطعیت و جدیت آقای ترامپ، به ویژه حلقه تنگی که آقای ترامپ را در اختیار داره در مسائل امنیتی، پسا از رفتن به کاخ سفیدشان، وزیر دفاع، مشاور شورای مشاور امنیتی ملی و همچنان فکر میکنم که رئیس CIA، اینا کسان هستند که با طالبان سر ستیز دارن و بدون شک تعدادشان جنگیدن در افغانستان از طالبان شناختی بهتر دارن. به اون خاطر هست که آقای ترامپ هم در صحبت هایی که در مبارزات انتخاباتش داشت، آقای بایدن را همواره به چالش میکشید و خروج عجولانه آمریکا برای رهبری آقای بایدن را تقبیح میکرد.
این واکنش استانگزای در حال تبارز یافت که تاکنون بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، ولی هیچ کشوری تاکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اما کررن از پالیسی رئیس جمهور بایدن در قبال خروج از افغانستان انتقاد کرده است و همچنان بارها طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم نمود.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طوری که در گزارش همکارم ذکر شد، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان با ستایش از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که حکومت این گروه میخواهد که با دراز کردن دست دوستی در آینده روابط خوب با ایالات متحده داشته باشد. برای بحث و بررسی این لحن آشتی جوانه مقام طالبان خطاب به ریاست جمهوری آینده آمریکا، همکارم محمد احمدی از تلویزیون آشنا صدای آمریکا با غوث جان باز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده است که با هم شنویم.
این لحن تقریبا میشه گفت آشتی جوانه است نگزه که مقام وزارت خارجه طالبان هست خطاب به جمهور آینده آمریکا. به نظر شما چرا در این شرایطی که نزدیک میشیم به آغاز کار رئیس جمهوری آینده بیان شده است، آیا رئیس جمهوری آمریکا با توجه به اینکه سه مقام منتقد طالبان در کابینش حاضر است، رابط خوبی با طالبان برقرار خواهد کرد؟
خب دست دوستی خب ممکن دراز کرده باشند، لیکن جالبی است که کسایی که در قندهار شیشتن و به چی نظر هستن. امی اظهارات یک کسی که خدا سرپرست موینیت سیاسی وزارت خارجه افغانستان امارت اسلامی یا امی گروه طالب می نامه، این صلاحیت های ازیش قدر است؟ مثلا معمولا موین سیاسی زیاد رسانه‌ای نمی باشد، اما این قسم اظهارات مثلا در سطح وزیر، در سطح صدر اعظم، در سطح بالاتر، مثلا امی کسی که خود امیر می نامه، در این سطوح و این ترتیب یعنی سیاست خارجی را اعلامی های به این سطح را معمولا در سطوح بالاتر منتشر می سازن. خب به هر حال بالفرض که آله یک قرار گفته خودش دست دوستی دراز میکنه و دشمن دائمی و دوست دائمی در سیاست وجود نداره، لیکن اصل گفی از جناب احمدی که طالبان یا گروه حاکم در افغانستان کدام سیاست خارجی رو پیش میبره؟ امی تعریف از سیاست خارجیشون چی هست؟ سیاست داره که یا در منطقه و در فرامنطقه تدوین کرده باشن، تصویب کرده باشن و یک مرجع قانونی که هنوز وجود نداره، یعنی یک مرجع مشروع که تعریف کرده باشه و تصویب کرده باشه، کدام است؟ یعنی اگر طالب میخواهد که یک موقف غیر منسلک بی‌طرف در سیاست های منطقه و فراتر از روی دنبال بکنه، خیلی باید ظرفیت تعریف از او داشته باشه. به غیر از او این اظهارات به نظر ما جناب احمدی بسیار پراگنده است و من فکر نمی کنم که همه احرام ایرارشی طالبان را از قندهار گرفته همه تو بیاییم کابل بکنیم سطوح مختلف یا یک نظر در این رابطه داشته باشن. البته که اظهارات پراگنده را خوی اونا می بینیم دیگه وقتاً فوقتاً. یک گفت دیگه هم میتونه باشه که چون ترامپ شخصیتی هست که تا اکنون همو غیر قابل پیشبینی بودن و غیر قابل تصور بودن خود ثابت ساخته، یا میخواین یک اقدام پیشگیرانه داشته باشن و بگوین که خب شما خب خودت اونجا در کابینه آینده یک تعداد کسایی را که بزد ما هستن او را شاید بعد کار بگماری، لیکن دست ما به طرف تو دراز است و ما را غرض نگیر. اما بعد ساده
بله، آیا به نظر شما این خواست آقای سنگزی تقریبا اشاره یا احتمال داره اشاره به این باشه که چون مذاکرات با طالبان هم در زمان رئیس جمهوری آقای ترامپ آغاز شد و حالا فکر میکنه که یا تصور میکنه که آقای ترامپ کسی باشه که حداقل یک روابط نزدیکتر و بهتری نسبت به اداره رئیس جمهوری بایدن داشته باشه، آیا چون این تصور نزد طالبان هست با این عمل؟
خب تصورات طالب بسیار پراگنده، گرچه کسایی هستن که میگن که طالب ها بسیار پرگماتیک هستن که من به باور نیستم. طالب تدوین سیاست همراهش بسیار مشکل داره، او را مسیر دادن چنلای ساختن برای طالب بسیار مشکل است، چون طالب این ظرفیت نداره. طالب کسی است که بر مبنای یک سلسله آجنده ها و پروژه ها میتونه عمل کنه و طالب تا امروز نتونسته که از شبه نظامی بودن، از اون ماهیت شبه نظامی بودن خود براین. یا مثلا میگن که بر ما خب مفاد موافقت نامه دوحه او ایالات متحده امریکا باید به او متحد بونه. خب این سوال برای سر طالب آمد گیریم که همی گفتی از یاره در ایزان قبول کردیم. خب شما کجاست حکومت مشروع افغانستان، حکومت ملی افغانستان ای کجا هست و ده ها مسائل دیگه که مثلا حقوق زنها، آزادی زنها که شما خودتون بارها اعلان کرده بودید
بسیار مختلف. بسیار یک سوال کوتاه دیگه هم دارم اگر بسیار مختصر، حکومت آینده امریکا چگونه با طالبان تعامل خواهد کرد به نظر شما؟
به نظر ما برخورد حکومت آینده امریکا بسیار پرگماتیک خواهد بود. اگر به یاد شما باشه یک بار ترامپ گفته بود که ما به این جغرافیا می خواهیم که مسائل افغانستان، فدراسیون روسیه و چین و حتی نام ایران گرفته بود، اگر به یادتون باشه، یا باید پیش ببره رو ما از دور می تانیم بیره ترسط کنیم که و طالبا با ما وعده کردن که علیه ما اقدام نمی کنن و ما همی فشار سرشان جاری خواهد زد. و او حد امرایشان تعامل فاد کرد که تهدید مستقیم به ایالات متحده امریکا و متحدینش متوجه نباشه. در بقیه ما فکر میکنم نظر به اظهارات خود آقای ترامپ، خب سیاست هر لحظه میتونه تغییر بخوره که از سیاست فعال در رابطه با طالبان فاصله.
را رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا لیندا مک‌مهون را به عنوان وزیر معارف آینده این کشور پیشنهاد کرده است. خانم مک‌مهون از حامیان و تمویل کنندگان بزرگ کمپاین آقای ترامپ بوده است. لیندا مک‌مهون بیشترین بخش زندگی کاری خود را در اداره کردن نهاد برگزار کننده مسابقات کشتی کج سپری کرده است. با وجود آنکه بسیاری از تحلیلگران تجربه خانم مک‌مهون را در سکتور تعلیم اندک می‌خوانند، اما توقع تغییرات بزرگ در وزارت تحت رهبری وی وجود دارد. توجه کنید به گزارشی در این مورد.
در جریان دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، لیندا مک‌مهون به عنوان رئیس اداره تجارت‌های کوچک ایالات متحده ایفای وظیفه می‌کرد. اکنون دونالد ترامپ او را به عنوان وزیر معارف این کشور پیشنهاد کرده است. لیندا مک‌مهون عضویت بورد یک کالج شخصی و برای یک مدت کوتاه عضویت بورد تعلیمی یک ایالت را نیز داشت، ولی برخی از تحلیلگران نگرانند.
در مقایسه با وزیران سابق، لیندا تجربه کار در بخش تعلیمات صنف اول تا صنف دوازدهم یا تحصیلات عالی را ندارد.
ولی برخی از تحلیلگران محافظه‌کار میگویند که لیندا در منظم ساختن وزارت معارف و محدود کردن صلاحیت‌های آن خوب خواهد درخشید.
برای وزارت معارف حتمی نیست که یک آموزگار در رسان باشد. من به این باورم که به یک مدیر با تجربه نیاز داریم، کسی که مدیریت کردن مردم را بداند، اجرا کردن کارها را بداند، پاسخ قرار دادن مردم را بداند، نتایج را بداند و گزارش دادن نتایج را بداند.
برخی از مسئولیت‌های این وزارت شامل مدیریت کردن قرضه فدرال برای دانش آموزان و برنامه‌های اعانه در بخش تحصیلات عالی، نظارت از حقوق مدنی و تقسیم پول برای دانش آموزان با درآمد پایین می‌باشد. برخی از فعالان معارف نگرانند که در زمامداری دونالد ترامپ، سکتور معارف با خطر روبرو خواهد بود. بسیاری از محافظه‌کاران می‌گویند که وزارت معارف بیوروکراتیک و غیر مؤثر بوده و به گونه کامل باید لغو شود. ولی به باور تحلیلگران چون این کار محتمل به نظر نمی رسد، اما می افزایند که تغییرات صورت خواهد گرفت.
چیزی که من فکر میکنم در جریان 4 سال آینده صورت خواهد گرفت، کوشک ساختن این وزارت خواهد بود و نقش حکومت مرکزی در معارف تا حد امکان کم رنگ خواهد شد.
در وزارت معارف به رهبری جمهوری خواهان انتظار برخی از معکوس شدن آن پالیسی هایی نیز وجود دارد که از سوی رئیس جمهور جو بایدن ترویج یافته است، به مانند مسئولیت دانش آموزان همجنسگرا.
وزارت معارف نظریات زیادی در مورد اختلافات روی جنسیت هویتی در مکتب‌های آمریکا بیان کرده است و مکتب‌ها را تشویق کرده تا پالیسی‌های را دنبال کنند که به جای جنسیت بیولوژیکی روی جنسیت هویتی متمرکز باشد. به نظرم حکومت به رهبری ترامپ این همه پالیسی‌ها را معکوس خواهد کرد.
لیندا مک‌مهون ضرورت به کسب رأی اعتماد مجلس سنای کنگرس را دارد و با در نظر داشت اکثریت جمهوری خواهان در این مجلس، تحلیلگران تأییدی او را امکان پذیر می دانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده است که تلاش‌های اداره بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را معکوس کند و می‌گوید با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد. اسکات استنز از صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ برای تقویت مواد سوخت فسیلی ایالات متحده کمپاین تبلیغاتی را براه انداخت و گفت:
ما به سرعت از لحاظ انرژی متکی به خود خواهیم شد و آن را با انجام دادن فریکینگ و برمکاری به دست خواهیم آورد.
اداره جو بایدن در گسترش شبکه چارج موترهای برقی کشور سرمایه گذاری کرد و با دموکرات‌های کانگرس برای ایجاد یک برنامه خدمات ملی در مورد تغییرات اقلیم با عنوان بخش از آنچه بایدن توافق سبز جدید نامید همکاری کرد. ترامپ میگوید این یک فریبکاری جدید سبز است که همراه با سبسیدی موترهای برقی با معیارهای سخت‌تر برای انجن‌های پترولی پایان خواهد داد. حامیان ترامپ در کانگریس میگویند تعهد او به نفت و گاز طبیعی در دور دوم تولید کنندگان آمریکایی را به سرمایه گذاری بر روی تقاضای روبه رشد جهانی انرژی بدون محدودیت های قراردادهای اقلیمی سوق می دهد. زهرا احمد تحلیلگر انرژی میگوید
رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده برای لغو از طریق پروسه نظارتی پیشنهادی و مقررات موجود است، از جمله برای موارد مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه یا گازهای گلخانه‌ای. ایالت‌ها می توانند مقررات خود را روی انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند.
علی زیدی مشاور ملی اقلیم ایالات متحده می گوید
بیشترین فابریکات بطری‌سازی در ایالت‌های باوالیان جمهوری خواه ساخته شدند و آنها نمی‌خواهند این کارخانه ها از اقتصادشان جدا شود و نمی‌خواهند آن کارگران اخراج شوند. آنها می‌خواهند این رونق ادامه یابد.
تحلیلگران صنعت می‌گویند تعهد ترامپ برای لغو مقررات از کار و کسب آمریکایی ممکن است با تصریح در صدور جواز خطوط جدید انتقال به انرژی های تجدید پذیر کمک کند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
و مراکش تلاش می کند تا چپنهای ساخت این کشور جزء میراث فرهنگی آن در یونسکو ثبت شود. نوع چپنهای مراکشی که با تکه های گرانبها و دستدوزی با ارزش فرهنگی آن ساخته می شود قرار است در اواخر امسال در نشست کمیته میراث فرهنگی جهانی در بلغاریا ثبت شود. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم به توجه می رساند.
در منطقه ساله سحر المازوزی دیزاینر لباس کاربار خانوادگی خود را از طریق فروش چپنهای سنتی مراکشی پیش میبرد. در مغازه او لباسهای سنتی و چپنهای معروف این کشور که ارزش فرهنگی دارند به فروش میرسد. سحر یکی از چپنهای دلای را امتحان میکند که با دیزاین و رنگ مختلف ساخته میشود و بیشتر در محافل خوشی پوشیده میشود.
قفتال مغربی که زی تقلیدی رسمی للمغرب.
چپنهای مراکشی نوع لباس رسمی سنتی مراکش است و بیشتر نظر به اشکال آن که مردان و زنان و کودکان می پوشند مشخص می شود. چپنهای دجلبا، کمیز و گندو یک پارچه‌ای هستند و تکچیتا دولایه یا پارچه‌ای یا دو پارچه‌ای است. چپنهای عروسی را نباید فراموش کنیم که 3 یا 4 لایه دارند.
تحولات اجتماعی و فرهنگی مراکش طی قرن‌ها در لباس‌های آنها بازتاب یافته است. اکنون این لباس‌ها را مردان و زنان با انواع تکه‌های مختلف می‌پوشند.
فی العهد المرینی و فی العهد
در عصر مارن آنها از تکه های نو جدید آن زمان مانند ابریشم استفاده می کردند و بیشتر زنان آن را می پوشیدند. مردان ممنوع شدند. اما از قرن 19 بدین سو بیشتر برای زنان در مقایسه با مردان طراحی می شود. اکنون در نیم قرن 22 مردان این لباس ها را نمی پوشند.
چپان هایی که در مغازه دیده می شوند برای هر فصل و رویدادهای مختلف در نظر گرفته شدند و از تکه های مختلف آن کشور ساخته می شوند.
بدایتاً ملقتین دل توب
تقاضا برای چپن مراکشی همیشه زیاد است و در ساختن چپنهای سنتی مراکشی تا جایی نوآوری شده است و به اشکال مختلف ساخته می شود و به نوع چپنهای عصری تر ساخته می شود.
هنان یکی از مشتری هاییست که به مغازه برای خریده تکچیتا یا چپن چرمدوزی برای عروسی آمده و می خواهد که یک چپن برزرق و برق بخرد.
ما پوشیدن چپنهای مراکشی را از اجداد خود به میراث بردیم و نمیتوانیم آن را ترک کنیم. با وجودی که مدل‌های جدید و جالب‌تر عرضه شده است، اما چپنهای سنتی بیشتر اصلی باقی ماندند.
مراکش اعلام نموده است که در نظر دارد این عنصر یا چپن مراکشی را در میان سایر میراث‌های فرهنگی کشور در یونسکو ثبت کند. وزیر جوانان فرهنگ و ارتباطات مراکش میگوید که چپنهای مراکشی باید به طور رسمی شناخته شوند و این مسئله برای فرهنگ مراکش اهمیت دارد تا آن را با سراسر جهان شریک بسازد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را میشنوید. وقت خوش داشته باشید.